ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، شب بخیر. عضو شورای عالی سیاسی یمن با انتقاد از نشست برخی سران عرب و کنفرانس تعدادی از کشورهای اسلامی در عربستان، مخالفت عراق با بیانیه پایانی کنفرانس اتحادیه عرب را نشان زد دانست و خواستار توجه عملی عرب و جهان اسلام به موضوع فلسطین شد. محمد علی الحوثی در سخنانی در جمع با شکوه مردم یمن در راهپیمایی روز جهانی قدس در سنا، ضمن تشکر از همه کسانی که در استانهای مختلف یمن در راهپیمایی روز قدس حاضر شدند، گفت تجمع عظیم مردم یمن در حمایت از فلسطین بسیار با شکوه است و چه زیبا بود که این موضوع اصلی ترین موضوع کنفرانس اسلامی در مکه مکرمه هم بود. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات و کمبودهای مجمع قضایی خراسان جنوبی، این استان را به دلیل فرهنگ مردم آن دارای نرخ بسیار پایین جرم و جنایت عنوان کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در شورای قضایی استان با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای حل مشکلات قضایی این منطقه گفت باید اولویت سنجی لازم برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز صورت گیرد و ما همانچه در توان داشته باشیم قطعا برای رفع مشکلات مردم این استان دریغ نخواهیم کرد. و رئیس کل بانک مرکزی از یافتن راه‌های جدید برای دریافت پول نفت خبر داد. عبدالناصر همتی با بیان اینکه تلاش‌های آمریکا و متحدانش برای به زانو درآوردن ایران بی‌نتیجه بوده است، گفت آمریکا و متحدانش قرار بود سال گذشته ایران را به زانو درآورند که البته تمام تلاش‌هایشان بی‌نتیجه بود و امسال شرایط بهتری داریم و محکم در این مسیر ایستاده‌ایم و خوشبختانه در شرایط فعلی ثبات اقتصادی نیز برقرار شده است. او افزود رفتار فعلی آمریکا نشانه شکست تلاش‌های این کشور برای افزایش فشار بر ایران است و در حالی که آنها اعلام کردند که حداکثر فشار را بر ایران وارد و تلاش می‌کنند که فروش نفت ایران را کاهش دهند، ما مسیرها و روندهایی را برای دریافت درآمدهایمان پیدا کردیم که هیچ یک از این کارها نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانه.
تعهد مسئولیت میاد و مسئولیت اقدام میآفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که در دهمین شب از خرداد ماه سال 1398 خورشیدی به اتفاق سایر دوستان و همکاران خوبم از پخش شبکه رادیوی ایران در خدمت شما باشم با بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه هایی که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجه و پسند شما گرامیان قرار و شما عزیزان هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
رد پای حادثه،
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران. یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ردپای حادثه را تقدیم شما شنوندگان فهیم شبکه رادیویی ایران می‌کنیم. مطلع هستید در برنامه ردپای حادثه با مرور پرونده های قضایی سعی میکنیم که سطح آگاهی خودمون و دیگر اقشار جامعه رو بالاتر ببریم تا انشاءالله از خطر به دور زندگی کنیم و آگاهانه زندگی رو بگذرونیم. برای ارتباط با این برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست. داشته باشید دوستان و همراه محترم، شما از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و صفحه اختصاصی برنامه ردپای حادثه میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور چکیده ای از برنامه ها رو در سایت ما گوش کنید. دوستان شنونده، در برنامه امشب از نظر این کارشناسان بهره‌مند خواهیم شد. جناب سرهنگ باقریان کارشناس محترم پلیس فتا، دکتر دالبند کارشناس حقوقی و قاضی با برنامه امشب همراه باشید. پرونده امشب رو با شما شنوندگان محترم مرور خواهیم کرد. لطفاً اگر درباره پرونده امشب نظری دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید و اگر مایل هستید پرونده در برنامه ردپای حادثه مطرح بشه و نظر کارشناسان ما رو درباره پرونده خودتون یا اعضای خانوادتون بدونید، از طریق راه‌های ارتباطی که عرض کردم به ویژه سایت رادیو ایران با ما در ارتباط باشید و یا به 3900 عبارت رد پای حادثه رو پیامک بکنید تا همکاران من با شما تماس بگیرند تا درباره پرونده، البته با ارائه مستندات لازم، در برنامه صحبت بکنیم. و اما پرونده امشب رد حادثه. در خدمت جناب سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا هستیم. خدمت شما سلام و خوش آمد عرض میکنم جناب سرهنگ. برای آگاهی ما و شنوندگان ارجمند خواهش میکنم ابتدا کلیت پرونده امشب رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیو ایران. برنامه ردپای حادثه به سزان شنوندگان عزیز برسونیم. خب پرونده های متعددی از برخی مقامات قضایی در برخی دادسراهامون در تهران و مراکز استانها با موضوع برداشت غیرقانونی وجوه از حساب های جاری اشخاص حقیقی و سازمان ها، حساب های حقوقی با ارائه اسناد هویتی مسروق و جرائم متعدد دیگر، جعل و استفاده از سند مجهول، چک‌های عادی تعهدها برای بانک‌های مختلف و برداشت نامشروع وجوه مشتریان و سپرده‌گذاران از بانک‌ها به پلیس آگاهی برخی استان‌هامون ارجاع می‌شد. نکته مهم و قابل توجه در این پرونده‌ها این بود که در تمامی این پرونده‌ها چک بانکی جعلی ارائه شده به بانک توسط جالین، اصل اون در دست چک صاحب حساب مال باخته موجود بوده و استفاده نشده، و مهمتر این که جالین دقیقا از وضعیت صاحب حساب اطلاع داشتن که چه زمانی حساب این فرد از نظر موجودی کافی رو داره. خب شیبه شگرد اونها به این صورت داده که با شناسایی سریال چکایی که تاکنون توسط صاحبان حساب استفاده نشده، پس از دسترسی به اطلاعات حسابشون اقدام به جعل و برداشت غیرقانونی میکردن. متهمین در شعب مختلف در سطح شهر تهران و برخی مراکز استانهای دیگر، به خصوص شعب معتبر در مراکز استانها و مرکز شهر که دارای مشتریان ویژه بودن و حسابهای خاص داشتن و سازمانهای خاصی دارای حساب بودن توی این بانک ها، مثل سازمان تامین اجتماعی، مثل بانک ها، مثل بیمارستان ها، مثل دانشگاه ها و حتی شرکت های معتبر خصوصی ایرانی و خارجی حضور پیدا میکردن، به روش های مختلف افراد رو شناسایی میکردن و اقدام به جعل چک میکردن. متهمین در شعب مختلف در سطح تهران و برخی مراکز استانها حضور پیدا میکردن. مشتریان ویژه‌ای که حساب توی اون بانک ها داشتن شناسایی میکردن. بعضی سازمان ها مثل سازمان های تامین اجتماعی، مثل بیمارستان ها، دانشگاه ها، دستگاه های دولتی و حتی شرکت های معتبر ایرانی خارجی توی بعضی از این بانک ها حساب داشتن حضور پیدا میکردن. این متهمین افرادی که قصد وصول چک داشتن به چند روش اقدام به دریافت اطلاعات حساب این مشتریان میکردن و اقدام به جعل و کلاهبرداری و اخذ وجه از بانک می‌نمودن. یکی از این روش‌ها به این صورت بوده که با حضور در شعبه بانک و فیلم برداری و عکس برداری از چکی که در اختیار مشتریان بود، خب می‌اومدن این فیلم و اون عکس رو کاملا پیاده میکردن. اگر چک مربوط به هر بانکی که بوده میرفتن دست چک همون بانک رو با مدارک جعلی میگرفتن و با تغییر شماره سریال ها و تغییر اون ارکان اصلی اقدام به وارد کردن مبالغ کلان و اخذ وجه از بانک مینمودن. این یکی از روش ها بود. یکی دیگه از روش ها، خب میرفتن داخل بانک، افرادی که منتظر بودن تا چکی رو وصول بکنن به مبالغ مختلف، میومدن وجه اون چک رو با وجه نقد خودشون معاوضه میکردن. معمولا بانک هایی میرفتن که از نظر تعداد مشتری تعدادشون بالا بود و به بالاخره حال و حوصله این که در صف انتظار بانک باشن نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت بخوان تا نوبتشون برسه اون چکشون رو وصول بکنن، خب اینا میرفتن معاوضه میکردن وچه نقدشون با چک اظهار میداشتن که ما عجله‌ای نداریم، کاری داریم، منتظر باید بمونیم، و میومدن وچه نقد رو با چک معاوضه میکردن. بعد از اینکه چک رو میگرفتن به اطلاعات حساب اون صاحب چک دسترسی پیدا میکردن و اقدام به افزایش رقم میکردن. اگر 200 هزار تومان بوده میومدن مثلا اقدام به پاک کردن اون متن ارقام حروفی و عددی با حلال های مخصوص خود و افزایش رقم به مبلغ مثلا 20 میلیون تومان، 40 میلیون تومان و مبالغ اینجوری. و یا یکی از روش های دیگه که اقدام به جلب و کلاهبرداری و اخذ وجه از افراد و شرکت ها میکردن این بود، مراجعه میکردن به یک شرکتی و میگفتن که ما مبلغ 50,000 تومان 100,000 تومان به شرکت شما واریز کردیم، اشتباهاً واریز کردیم، در حالی که این به صورت عمدی بوده، فیش بانکم و فیش واقعی و اصیل مالی اون شرکت، اون سازمان دولتی یا خصوصی بررسی میکرد، میگفتی درست این مبلغ 50,000 تومان 100,000 تومان واقعا واریز شده، اظهارات این فرد صحت داره، این شخص رو هدایت میکردن به امور مالی و حسابداری، بر اساس اون مبلغی که واریز کرده چکی رو در وجه این شخص صادر میکردن و این میومد باز به همون روش قبل اون به افزایش رقم به مبالغ بالا میکرد. روش دیگه ای که توسط این گروه انجام میشد تهیه چک با اسناد جعلی. خب میومدن افراد حقیقی رو شناسایی میکردن با شناسنامه های جعلی که داشتن، با انجام یک سری اقدامات مجرمانه، اقدام به اخذ کارت ملی واقعی از دفاتر پیشخوان دولت میکردن با هویت اون فردی که صاحب حساب هست و دستچک از این بانک دریافت کرده. خب میومدن دستچک جدیدی رو از همون بانک یا بانک مشابه دستچک جدیدی رو دریافت میکردن، با استفاده از باز همون مواد شیمیایی و حلال های پاک کننده اقدام به پاک کردن اون برخی از محتویات چک میکردن و با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات حساب اون فرد حقیقی داشتن اقدام به نوشتن مبالغ کلان در چک ها و اخذ وجه از بانک ها میکردن. و یا بعضا در مده ها یا مناقصه ها شرکت می کردن و یک حداقل مبلغی رو به حساب اون سازمان دولتی یا خصوصی شرکت واریز می کردن، طوری حداقل مبلغی به واریز می کردن که می دونستن در این مزایده یا مناقصه برنده نمی شن و بعدا باید وجهشون رو بهشون مسترد کنن. خب پس از این که مزایده و یا مناقصه برگزار می شد و باید عودت وجه از طرف اون شرکت یا اون سازمان صورت بگیره، خب اینا رو در قاعدتا در قالب چک بهشون پرداخت میکردن. خب باز به همین روش های قبلی اقدام به افزایش رقم در متن چک ها میکردن که متاسفانه این سهل‌انگاری ها از سوی برخی از سازمان های دولتی و شرکت ها ما شاهدش بودیم و هنوزم هستیم.
متشکرم جناب سرهنگ، در بخش دیگری کاملتر در این زمینه با هم صحبت میکنیم. جناب سرهنگ اکبری، صحبت‌های شما رو به صورت کلی درباره پرونده امشب شنیدیم، اما می‌خوایم جزئی‌تر بشیم روی پرونده و نکات ریزتری رو اگر امکان داره برای شنوندگان رادیو ایران بفرمایید.
با توجه به اینکه این پرونده بررسی‌های اولیه‌ای که صورت گرفت دال بر تقریبا باندی بودن این پرونده بوده، مشخص بوده به صورت حرفه‌ای و به صورت برنامه ریزی شده دارن اقدام به جعل و کلاهبرداری و استخراج وجوه از حساب‌های مشتریان حقیقی و حقوقی میکنن که این موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت به صورت متمرکز در برخی از استانهامون. خب اقدامات کاملا هدفمندی رو توسط پلیس آگاهی ناجا و برخی از استانهامون صورت گرفت. سرکرده این گروه در یکی از شهرهای شمالی شناسایی شد. چندین شبانه روز تعقیب مراقبت‌های ویژه این فرد شناسایی در مخفیگاه شناسایی، در زمانی هم که شناسایی شد کلیه اسناد و مدارک مجهول در مخفیگاه این فرد به دست اومد. در زمان دستگیری متأسفانه قصد اخفال مامورین و پرداخت 200 عدد سکه بهار آزادی به مامورین رو داشت که این موضوع صورت جلسه شد، ضمن پرونده شده و به اون جرائم به خودش متأسفانه افزوده شد. این فرد از متهمان سابقه دار پلیس آگاهی بوده که دارای چندین فقره سابقه جرم و کلاهبرداری باز به روش‌های مختلف داشته. در مجموع چیزی در حدود 250 نفر شاکی، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی، در سراسر کشور شناسایی شدن. پرونده به صورت متمرکز در تهران رسیدگی شد. خب تقریبا چیزی در حدود 20 میلیارد تومان میزان وجودی بوده که این افراد به روش‌های مختلف تونستن کلاهبرداری کنن و از حساب مردم به صورت نامشروع خارج کنن.
متشکرم از شما. باز هم با هم گفتگو خواهیم کرد جناب سرهنگ اکبری. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران. در این بخش از زاویه نگاه قانون به پرونده امشب نگاهی میندازیم و صحبت‌های دکتر دالوند، قاضی و کارشناس حقوقی رو با هم میشنویم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، موضوع برنامه امشب در خصوص جعل و استفاده از سند مجعوله. جرمی که مبتنی بر تصمیم و برنامه ریزی مجرم هستش. فرد مجرم اطلاعات شخصی و هویتی دیگری رو به دست میاره و به نام او افتتاح حساب کرده و یا با ساختن دست چک مشابه به نام وی حسابش استفاده کرده. اگر ما سندی رو بسازیم، فاده اون رو تغییر بدیم یا قسمتی از اون رو پاک کنیم یا مطلبی رو به سند مذکور اضافه و الحاق کنیم، جرم جعل در اینجا رخ داده. جعل سند اگر از نوع رسمی باشه سندش، مجازات اون هم در قانون شدیدتره. در این پرونده که مجرم به چندین حالت مرتکب جرم شده، اول اینکه در بانک چک مال باخته رو گرفته و پس از تغییر مبلغ اون نسبت به وصول چک اقدام کرده، حالت دیگرش این که مشخصات چک مال باخته رو به دست آورده و سپس با جعل مدارک هویتی خودش رو به جای دارنده حساب معرفی و اقدام به اخذ دست چک و خرج کردن اونها کرده. شخص مرتکب چندین جرم شده: جعل سند رسمی، سند عادی، استفاده از سند مجعول و با خرج کردن چک های مجعول مرتکب کلاهبرداری. خب با ارتکاب این مجموعه از جرائم چه مجازاتی داره؟ اولا در مورد جرم جعل سند رسمی و عادی، از حیث جرم سند رسمی که همان مدارک هویتی مثل شناسنامه یا کارت ملی، قانون میگه 6 ماه تا 3 سال حبس برای این فرد باید پیش بینی و اعمال بشه. در مورد جرم سند جعل سند عادی مثل همون دست چک، اونم 6 ماه تا 2 سال حبس داره. هر گونه استفاده از اسناد مجعول، چه توسط خود جائل باشه چه توسط غیر، البته توسط غیر باید عالم به جعلی بودن باشه، وگر نه اگر کسی از یک چکی که جعلی است استفاده بکنه ولیکن اطلاع نداره که این چه جعلی است، خب اون جرمی نخواهد داشت. ولی در اینجا اگر از این اسناد مجعول کسی با علم هر کس استفاده بکنه، اونم 6 ماه تا 3 سال حبس خواهد داشت. از حیث کلاهبرداری که کرده، وقتی که کسی از یک سند مجعولی استفاده میکنه و مال دیگری رو میبره، از مصادیق کلاهبرداری است. وقتی که شخص مجرم دست چکی به نام دیگری گرفته و با امضای اون چک ها رو خرج کرده و مالی به دست آورده، قطعا نسبت به هر کدوم از کسانی که چک بهشون خرج شده مرتکب کلاهبرداری هم شده. یعنی اگر یک دست چک 20 برگی رو گرفته باشه، به 20 نفر خرج کرده باشه، مرتکب 20 فقره کلاهبرداری شده و قطعا این تعدد جرم در تشدید جرم هم موثره. خب الان با این وصف، وقتی که شخصی مرتکب مجموعی از جرائم شده، قطعا رویکرد قانونگذار هم نسبت به این شخص از حیث اعمال مجازات شدیدتره. وقتی ما با تعدد جرائم ارتکابی روبرو هستیم، ما باید کیفیات مشدده رو در موردش اعمال کنیم، یعنی جرم شدیدتر میشه. اگر تعداد جرائم ارتکابی از 3 تا بیشتر باشه، علاوه بر اون که به حد اکثر جرم مقرر محکوم میشه، به علاوه 1/2 حد اکثر جرم نیز باید محکوم بشه. در اینجا وقتی که جرم کلاهبرداری 1 تا 7 سال جرم مجازات داره، فرد به 10 سال 6 ماه به علاوه جزای نقدی و رد مال محکوم خواهد شد. نکته ای که اینجا حائز اهمیته اینه که در این نوع جرم ها معمولا مجرم از سادگی مال باخته سوء استفاده میکنه. وقتی کسی در بانک تقاضا میکنه که من چک شما رو نقدن پولش رو پرداخت میکنم، چک رو به من بدید، این یک تقاضای نامعقوله. اصولا وصول چک از بانک درد سرش بیشتر به نحوی شخص میخواد انجام بده، لذا احتمال داره که اون شخص بخواد از این چک سوء استفاده بکنه یا مشابهش رو بسازه و همین مقوله برای دارنده چک درد سر درست میکنه. اولین کسی که به سراغش میان کسی است که چک در اختیارش بوده و این شخص باید ثابت بکنه که ایشون مرتکب جرم نشده، لذا باید در مقابل صادر کننده و دادگاه پاسخگو باشه. در بسیاری از موارد ما شاهد اون بودیم که شخص با جعل مدارک و افتتاح حساب و اخذ دست چک از افراد مختلفی کلاهبرداری کرده و بعدن مشکلات اون دامنگیر کسی شده که مدارکش جعل شده. باید وقت خودش رو صرف آمدن و رفتن به دادگاه و اثبات این بکنه که وی در جعل دست چک و کلاهبرداری دخیل نبوده. پله اول ارتکاب این نوع جرائم با سهل‌انگاری اولیه مال